اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از اینکه توفیقی دست می دهد که دوباره برگردیم سراغ کلام الهی و آیات بینات سوره مبارکه الرحمن را که در ایام فاطمیه بازگو می کردیم و تا پایان آیه 40 گفته شد. انشاءالله از این آیه 41 پیگیری کنیم. سخن به اینجا رسیده بود در این سوره مبارکه که در آیات قبل حضرت پروردگار فرمود فیومئذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. در آن روز در عالم قیامت پرسیده نمی شود از گناهش هیچ انسانی و هیچ جنی. توضیح دادیم محضر مبارک دوستان عزیز که آیا بین این گفته خداوند در اینجا و بین دیگر آیاتی که تأکید می شود فوربک لنسألنهم اجمعین اما کانو یعملون، قطعا پرسیده خواهند شد از آن چه عمل کردند انسانها به پروردگارت سوگند. یا قفوهم انهم مسئولون، نگاه دارید اینان را تا پرسیده شوند. آیا منافاتی بین این آیه و اون آیات و اون دست آیات وجود دارد یا خیر؟ خب اشاره کردیم به تفصیل، دیگه فقط هم یه جمله عرض میکنم و رد میشیم انشاءالله. گفته شد خیر، بلکه صحبت این از گاهی در منازلی و شرایطی انسانها در عالم قیامت قرار دارند که امکان پاسخگویی ندارند، مانند یه بیماری که صدمه جسمی در یه سانحه دیده است و امکان نداره الان بخواهند از اون پلیس آگاهی و غیره بخوان سوالاتی رو بپرسن، پرونده رو تکمیل کنن، قطعا ارجاع داده میشن به یه زمانهای دیگری و یه شرایط بهتری که امکان پاسخگویی داشته باشد. در قیامت هم این چنین است که از این تعبیر میکنیم به تعدد مواقف در قیامت. گاهی در یه مواقفی سی ایستگاه های است امکان پرسشگری و پاسخ وجود دارد، در یه مواردی خیر. اما معنای دومی که مناسب تر بود با این آیه شریفه این بود که اشاره کردیم که در عالم دنیا برای خداوند سبحان، اینطور بگیم برای حضرت پروردگار، پرسش معنی ندارد، چون ما یه نوع پرسشی داریم که برای استفهام و رسیدن به پاسخ است. حضرت پروردگار چنین پرسشی رو نیاز ندارد، به دلیل اینکه علم او کامل و جامع به همه چیز است. اما یه نوع سوال در قیامت وجود دارد که سوالات قیامت این است که جنبه اقرارگیری است برای تکمیل و کاملا رعایت پرونده. خب سوال می شود تا اقاریر و اقرار خود انسان ها که بهترین دلیل است و بهترین مدرک برای صدور حکم در پرونده آدمیان فراهم آید در عالم قیامت. لذا هم سوال هست هم سوال نیست، جنس سوال استفهامی نیست، از نوع سوال استقراری وجود دارد. خب این هم جمع بین بودن سوال و نبودن سوال. اما نکته سومی اینجا وجود داره که الان عرض میکنم با توجه به آیه 41 که خواندیم این است که این مقدمه رو من بگم خدمت دوستان تا مطلب روشن باشد. از ویژگی هایی که در عالم دنیا و این جهان و داره هستی ما وجود دارد این است که خداوند سبحان پدیده های عالم رو به گونه ای آفریده است که گاه یه هویت و شخصیت ظاهری دارند و یه شخصیت درونی، یه شکل و نما بیرونی دارند و یه ماهیت درونی. به تعبیری ظاهر و باطن پدیده‌های عالم متفاوت است. یعنی شما ممکن است یه حشره‌ای رو می‌بینید در نهایت زیبایی، چه رنگ اون، ویژگی‌های اون چقدر زیبا، اما سم مهلک و کشنده‌ای دارد که یه نیش اون کافی است انسان رو به دیار باقی بفرستد. ظاهری دارد بسیار زیبا جذاب، اما درون اون چیز دیگری است. ممکن است شما یه گلی رو میبینید، یه فراورده‌ای رو میبینید به این شکل، پدیده‌ای رو در طبیعت در نهایت جمال مطبق زیبا، اما سمی است و نمیشه از این استفاده کرد و ماده درونی اون قطعا مضر برای انسان و زیانبار و هیچ زیبایی هم برای ما ندارد. مثلا در پدیده‌های مختلف می‌بینیم حیوانات عظیم الجثه‌ای که ظاهرشون چیزی است اما بسیار نرم و لطیفند، عکس اون رو می‌بینیم، کاملا این تغایر و تفاوت بین برون و درون رو در پدیده‌های مختلف عالم می‌بینیم. اما جان مطلب در مورد ماست. در مورد ما انسان‌ها هم ماجرا همین است. خداوند در دنیا ما آدمیان رو به گونه‌ای قرار داده است که آدمیان می‌توانند یه ظاهری داشته باشند و یه باطنی، یه درونی و یه برونی. حال این درون و برون، ظاهر و باطن، با هم منطبق و هماهنگ باشد یا متغایر و متفاوت باشد، این ماهیتی است، وضعیتی است که در این دنیا وجود داره. یعنی انسان میتواند که ظاهر خود رو کاملا آراسته کند، بسیار نشان دهد که آرام است، بسیار نشان دهد که مهربان است و هر رفتارهایی نشان بده که جذب اعتماد مردمان کند. در نگاه و چهره و حرکات بدن و از همه مهمتر زبان، با زبان و کلام و گفتار میتواند خودش از خودش شخصیتی ارائه کنه که اطمینان جامعه رو جلب کند، یه انسان به تمام معنا در این گفتار و رفتار دیده بشه، با حال اینکه در حقیقت لبسنا للخداع مسوک ظبی فویل للغریب اذا اتانا، به تعبیر شاعر پوشیده این برتن پوستین میش، با حال اینکه گرگی درون ماست. گاه میبینید چنین انسانهایی که درونشون درنده است اما ظاهر رو اونچنان نشان میدهند و آراستند که همگان رو فریفتند به رفتار و وضعیت ظاهر خودشون. بله، این حقیقتی است که در دنیا وجود دارد که ما یه جلوه و نماد ظاهری از انسانها میبینیم، یه ماهیت و هویت درونی انسانها دارند و میشه اینها با هم متفاوت. بسیار بسیار اندک گاه این ظاهر و باطن با هم ممکنه یه شواهد و نشانه هاشون دیده بشه در یه مراتبی که ریش درون عاقبت سر کند. گاه پاره ای از دیگه حالات وجودی انسان که در اوج است ممکنه در برون دیده بشه، حال شکل منفی اون یا شکل مثبت اون فزونتر. البته این معنا رو که در ادامه خواهم گفت. این یه واقعیتی است که عزیزان وجود دارد. و آیا این چه نکته ایست در نظام آفرینش؟ در عین اینکه ممکنه تهدید برای انسان ها محسوب میشه، یعنی از دل چنین ویژگی که انسان میتونه دو بعد داشته باشه، ظاهر و باطن، برون و درون، پدیده شوم نفاق برون میاد. نفاق کبیر و نفاق صغیر که همان ریاست آشکار میشه. اما در این حال به جای خود هم این دوگانگی وجود انسان، برونی و درونی آدمی، از بزرگترین فرصت‌ها و نعمت‌هایی است که خدا به آدمیان داده است. یعنی اگر نمی بود این نکته و پنهان بودن درون ما نسبت به دیگر انسان‌ها و زیبا نمایی ظاهر آدمیان، به هیچ وجه من الوجود تعاملات اجتماعی شکل نمی گرفت. یعنی اگر انسان‌ها به حق می‌دیدن چهره واقعی یکدیگر رو و رفتارهای سوءشون، اون افکار شوم در درون انسان‌ها و بازتاب پلشتی‌ها و خلوت‌هایی که آدمیان دارند، اگر در ظاهر اونها دیده می‌شد، هیچ نمی‌تونستن با هم تعامل کنند. در هیچ بعد اجتماعی، نه فرهنگی، نه اقتصادی، نه سیاسی. و گاهی این روایت رو خوندم، فراتر از این کار به جایی میکشید که شاید لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر باطن درون شما برا هم کشف میشد، حاضر نبودید جسد هم رو دفن کنید. یعنی به این حد میرسید. خب این هم یه باز تقدم رحمت خداوند بر غضب الهی است که حضرت پروردگار میپوشاند درون انسان ها رو نسبت به برونشون. اما هر آن چه گفتیم حال و هوای این دنیا است. هنگامی که آدمیان پا به جهان واپسین میگذارند، این قاعده و این قانون از میان برداشته میشه، به عالمی پا میگذارند که در اون عالم چیزی به نام درون و برون وجود نداره. یعنی عالمی است که یوم تبل السرائر، تمام سریرها، سریره از ماده سر میاد، اون نهان حقیقی انسان، همه آشکار می شود و چیز پنهان و شخصیت دوگانه ای در قیامت وجود نداره. در بعض از تعابیر قرآن چقدر شگفت انگیز است. یوم هم بارزون، عالمی است که انسان ها در اون عالم بارز میشن، بروز از ماده براز، بارز، بروز، آشکاری، شفافیت کامل، اتاقهای شیشه‌ای شخصیتی است که در قیامت، در قیامت درون و برونی برای کسی باقی نمیماند. تمام هویت و شخصیت انسان، تمام ملکات درونی و افکار آدمی هویدا و آشکار خواهد شد. به همین خاطر است که گاه ناله بزرگان اولیاء خدا رو حتی میشنویم، زجه های خلوت اونها رو میشنویم که پروردگار و ربنا لا تفزحنا علا رؤوس الاشهاد، خدای و فردای قیامت در حضور بندگانت ما را رسوا مکن و بپوشان بر ما آنچه را که در دنیا پوشاندی. و این نوید و وعده داده شده است. واقعا کسانی که بالاخره شایسته پا به اون عالم میگذارند، حالا اگر نقاط تاریکی هم در زندگی اونهاست، قطعا این وعده الهی است که همان گونه که در دنیا پوشانده است، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، غفران الهی شامل شده، نکفر عنکم سیئاتکم، تکفیر الهی، یغفر لکم ما قد سلف، غفران و پوشش و تکفیر الهی شامل حال شده است. امیدواریم وعده الهی همین است که در عالم قیامت هم چنین اتفاق مبارکی می افتد برای بسیاری از انسان ها. اما دیگه در حق دیگران خیر، یعنی در حق مجرمان و گناهکاران و کافران و نابکاران چنین نیست. حالا با این توضیحات دیگه آیه خیلی روشن میشه. فرمود فیوم اذن، در اون عالم لا یسأل عن ذنبهی انسان ولا جان، از هیچ انس و جنی از گناه آنان پرسیده نمی شود. چرا؟ چون یعرف المجرمون به سیماهم، چون مجرمان در اون روز شناخته می شوند با سیمای ایشان. نیاز پرسش نیست، گفتان را که عیان است، چه حاجت به بیان است. این نکته سومی است که در آیه دیده میشه در باب ارتباط بحث سوالی که با آیات دیگر نسبت اون رو بررسی میکردیم. فرمود یعرف المجرمون، خب مجرمون دیگه همیشه گفتیم بالاترین مرتبه به اصطلاح مقابل حضرت احدیتی ایستادن جرم است، یعنی جایی که انسان ها میبرن و کامل رابطه خودشون رو با حضرت پروردگار قطع میکنن، لذا این تعبیر رو به کار میبرد خدای سبحان. یعرف المجرمون، شناخته میشوند مجرمان به سیماهم. کلمه سیما از ماده سوم می آید، سین واو میم. این سیما عربی است، سیمایی که در پارسی به کار میبریم نیست که چه سیمای نورانی دارید صدا و سیما بگوییم، نه، اون پارسی است که ما داریم به کار میبریم. کلمه سیمای عربی در قرآن 6 بار به کار برده شده است، دوباره اون در سوره مبارکه اعراف است و در موارد دیگر، بقره داریم 273 و اینجا و جاهای دیگری که 6 مرتبه به کار برده شده است. آیه پایانی سوره مبارکه فتح، آیه انتهایی که الان قرائت میکنم، 6 جا آمده است. خب این کلمه از ماده صوم است. مسومه رو هم در قرآن مسومتن عند ربک، سنگ هایی آمد برای اینکه بر سر این قوم و جماعت فرو فرستاده شود که هر کدام علامت گذاری شده بود، کد داشت برای اون شخص ویژه، هنگامی که عذاب فرود آمد، یعنی نشانه گذاری شده. سام یعنی نشانه، سیما یعنی علامت و نشانه، پس این ربطی به اون معنا ندارد. یعرف المجرمون به سیما هم، مجرمان شناخته می شوند با علامت ها و نشانه های جرمشون، یعنی ویژگی ها و خصوصیات مجرمانه اونها کاملا هویدا و گواه است و معرفی میکند شخصیت نابکار آنان را، یعرف المجرمون به سیماهم. حالا این سیما گاهی در مورد دنیا در قرآن اومده، اون که اشاره کردم گاهی حضرت احدیت در دنیا رخصت میدهد که خوبی های درونی انسان ها در ظاهرشون هم هویدا باشه. این رو به قول عرب ها، به قول منطقیون، موجبتن جزئیه گاه در یه مواردی هست. آیه 273 سوره مبارکه بقره اینطور میخوانیم: خدا از کسانی مطرح، للفقراء الذین، گروهی رو مطرح میکند که اینها به ظاهر نیازمندند اما چنان آبرومندانه به عزتمندانه زندگی میکنند که یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف. ناآگاهان، کسانی که حال و روز اینها رو نمیدانن گمان میکنن اینا غنی‌اند، ثروتمندانند، این گونه ظاهرشون رو نگاه میدارند و زندگی میکنن عزتمندانه. توجه دارید؟ بعد لا یسالون الناس، اینا از مردم هیچگاه به خاطر فقرشون و الحافشون سوال نمیکنند. بعد خداوند فما تعرفهم به سیماهم، پیامبر، این نشانه بزرگواری اینها گاه در چهره هاشون دیده میشه و شما اینها رو میشناسی که چه انسان های کرامتمندی هستند. اینجا سیما همون علامت، همون اینها رو از علائمشون میشناسی، چهره نیست ها، باز علائمشون میشناسی. یا مثلا سوره مبارکه فتح که اشاره کردم، آیه پایانی دیگه، اون آیه بسیار دلنشینی است که همه اون سبا آن دارید: محمدون اللهم صل على رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. این پیامبر رسول خداست و کسانی که با او هستند دو ویژگی دارند در میان یکدیگر در نهایت رأفت و رحمت و مهربانی، اما در قبال بیگانگان و دشمنان با سطوت و اقتدار برخورد می کنند. چی تا می رسد به اینجا؟ پیامبر: سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. اینا به خاطر خاکساری در پیشگاه خداوند یه علائم و نشانهایی در چهره هاشون دیده می شه. سیما هم فی وجوههم، در چهره اینها نشانه های اون شخصیت معنوی اینها هست. ولی خب در روایات میبینید که از نشانه های تهجد مثلا و از برکات برخواستن سحر و دلاب سوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند، این است که در چهره انسان ها دیده میشه نورانیت وجه و چهره و اون زیبایی چهره و حال و هوای معنوی چهره از برکت پاره از اعمال. این میشه سیما، میشه علائمی که در چهره این انسانهای متواضع خاکسار خودنمایی میکنند. پس بنابراین کلمه سیما کاملا روشن شد. حالا در دنیا، اینو من تأکید کردم اون دعایه رو که این نکته که در دنیا خداوند اجازه میده اثر مثبت گاهی در چهره انسان ها دیده بشه، اما در مورد کارهای منفی به مقتضای رحمت خداوند این کمتر رخ میده در دنیا. اما جلوه اصلی اون جهان باقی است. یعرف المجرمون به سیماهم، دیگه مجرمان با تمام نشانه های جرم در قیامت شناخته میشن به دلیل اینکه تمام وجودشون میشه تحقق رفتارهای مجرمانه اونها در دنیا. الیوم، این روزی است که بالاخره در حقیقت تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم، دیگر دست به سخن می آید، پا سخن می گوید، دیگر تمام وجود اینها میشه اون حضور جرم و زشتی ها و پلشتی های اینا. هیچ امر پنهانی نمیماند، خود اعمال هویدا و آشکار و علائمی است که نشان دهنده وضعیت این گونه افراد در دنیا بوده است. بسیار سخت و سنگین و هولناک است اون چه که خداوند در اینجا مطرح میکنه. در این حال مصداق رحمت الهی، دقت بفرمایید، ببینید این که میفرماید یعرف المجرمون به سیماهم، حالا الان میرسیم با آیه عرض میکنم، بعد چه اتفاقی میفتد؟ فیعخذو به نواسی و لغدام. اونگاهی مجرمان شناخته شده را فیؤخذوا به نواسی و لغدام، اینها گرفته میشن، اخذ میشن. اخذ همیشه اشاره کردیم گرفتن با قدرت است، با نهایت قدرت اینها به اسارت در میان و گرفته میشن، تحت قدرت اختیار الهی در میان توسط فرشتگان الهی. فیؤخذوا به نواسی، نواسی جمع ناسیه است، ناسی شعر و مقدم رأس، این موی بالای پیشانی که متصل به سر میشه، پیشانی میشه، همین ابتداء موی سر رو ناسیه میگویند. نواسی اینها و ناسیه اینها گرفته میشه. ول اقدام جمع قدم و پاهای اینها، یعنی از سر و پای اینها چه میشه؟ در اختیار گرفته میشه. خب شما تسلط کامل بر یک فرد همین گونه دست میده. شما تصور کن یه اصحایی میکنم به کار میبرم، بالاخره حالا از باب در کشتی فن سر و ته یکی داریم که اگر یه کشتیگیر اونقدر قدرت داشته باشه و توانمندی باشه که بتونه عرض به خدمتون این فن رو اجرا کنه، حریف رو در چنبره خودش میتونه خاک کنه، بعد از خاک میتونه چه بکنه با این فن؟ میتونه ضربه کنه و کار رو تمام کنه. یعنی اینکه کاملا حریف در اختیار باشه. میفرماید که فیؤخذوا بالنواسی والاقدام، از موی پیشانی اینها و پای اینها گرفته میشود و کاملا در سیطره قدرت الهی قرار دارن. حالا با اینها چه میشه؟ این جمله رو بگم عرض میکنم. حالا چرا ناسیه رو فرمود؟ نفرمود مثلا یؤخذوا برؤوسهم، سر اینها گرفته میشه، پای اینها، موی پیشانی رو گفت. این خب یه لطافتی است که باز این کلمه در قرآن به کار برده میشه. در عبارات پیشوایان داریم که معصومین داریم، یا من هو آخذون به ناسیتی، ای خدایی که ناسیه من در اختیار اوست. خب این به لحاظ فیزیکی مشخصه که به طور کلی یه حساسیتی در این موهای مقدمه یه رأس انسان، پیشانی انسان تا ابتدای موی سر وجود داره. حالا یه وقتایی در اون فنون دفاع شخصی در آکیدو، یه وقتی در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، دوران جاهلیت قبل از اسلام، آموزش میگرفتیم اینها رو و اینها رو بالاخره کار میکردیم، چطور میشه حریف رو نگه داشت، چطور میشه بیرون آمد از این حالت. و این یه بسیار نقطه ضعف جدی است برای انسانها که اگر کسی مسلط باشه و بتونه در اختیار بگیره، کاملا میتونه حریف رو خلع سلاح کنه، میتونه کاملا به زیر بگیره طرف رو با این ناسیه و این تسلط رو میتونه داشته باشه بر افراد. و جالب است اینو وقتی عرض میکردم خدمت دوستان عزیز، در دوران باستان ایران سربازان هخامنشی ویژگی که داشتن، که تصاویر اونها رو میبینید که گیسوان و موهای بلندی داشتند و محاسن بلندی داشتند، یعنی در میان ایرانیان این بود و سربازان ایرانی هم به این شکل بود. از اون طرف رومیان خیر، سربازانشون سرها رو میزدن و صورت رو هم میزدن، نه مویی در سر میگذاشتن نه در صورت. لذا وقتی در میدانهای نبرد اینها جنگ تن به تن میکردن، اینها یا مغلوب میشدن بیشتر، چون سربازان رومی میتونستن از بهترین جایی که میگیرن، عرض به خدمتون، موی ریش رو در اختیار بگیرند و سر رو در اختیار بگیرند و اینها رو به زمین بکوبند مثلا. به همین خاطر بعدها هم این متداول شد که تا الان همین است که در میان ارتشهای دنیا اصل اینه که موی سر رو بزنند نظامیان میدان نبرد، صورت رو هم بزنند که نقطه ضعفی در اختیار دشمن قرار ندهند. این بوده، مقدمه اون از قبل بوده. پس این ناسیه ای که قرآن به کار میبره یه ظرافتی وجود دارد، نقطه حساسیتی است که کاملا انسان رو در اختیار قرار میدهد. فیؤخذوا بالنواسی والاقدام، بعد چی میشن اینها وقتی گرفته میشند اینها؟ دیگه این رو قرآن نمیفرماید اینجا، اما در آیات دیگر میبریم، کلا لینبذن فلحطمه، بعد دیگه پرتاب میشن و افکنده میشوند در قهر الهی و در دوزخ خداوندی. پس یعرف المجرمون به سیماهم، بعد ادامه آیه، بعد میفهمد فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به کدامین نعمت الهی، نعمت بزرگ الهی ناباورید ای جن و انس. آیا اینجا صحبت نعمتی بود که فرمود فبأی آلاء ربکما تکذبان؟ بله. چه نعمتی بالاتر از اجرای عدالت الهی در حق مجرمان؟ از دردها و رنجهای جانکاهی که انسانهای آزاده در دنیا دارند اینه که بسیاری از مجرمان رو میبینن که راست حرکت میکنن، در جامعه زندگی میکنن و هیچ مجازاتی هم در حقشون اعمال نمیشه و عدالتی اجرا نمیشه در حقشون. در زندگی خودمون تجربه های این رو داریم، چه ظلم هایی گاه به ما شد که ظالم هیچ مجازاتی نشد، کیفری نشد و این داغ بر دل ما مانده، بسا تا پایان عمر هم ماند. از مصادیق رحمت بزرگ الهی بر انسان ها اینه در قیامت که اجرای کامل عدالت میشه و تمام اون کسانی که باید به سزای رفتارهای مجرمانه خودشون برسند به تمام معنا میرسند. لذا این به عنوان مصداق رحمت مطرح میشه. میفرماد فبأی آلاء ربکما تکذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان. خب این مجرمان شناخته شدن، به عقوبت الهی فرستاده میشن، بعد میفهمد هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. خب اینو مفسران عموما اینطور مطرح میکنن که بعد به اینها گفته میشود که این دوزخ و جهنم الهی است که يكذب بها المجرمون، مجرمان یعنی خود اینها تکذیب میکردن و ناباور به اون بودن، الان مواجه میشن با این عذاب الهی و گداختگی و اون چرا که امروز میبینن. بعد یتوفونه که حالا در ادامه عرض میکنم. اما اینجا با معنایی که ما و حقیقتی که از جهنم و دوزخ میشنویم میشه یه مقداری متفاوتتر آیه شریفه رو هم بیان کرد و فهم کرد و اون اینه که استهزار دارید، بارها و بارها صدها بار خدمت عزیزان در طی این سالها اشاره کردیم، این تصوری که ما از جهنم داشته باشیم که شاید جهنم یه مکانی باشد که احیانا خیلی هم گود باشه، خیلی هم بزرگ باشه، یه گودالی باشه، گودال مانندی باشه، دره‌ای باشد، نمیدارم یه جای این چنینی باشد و بعد درون اون پر از آتش باشد و انسانها رو درون اون بریزن. میدونیم که چنین تصوری غلط است از دوزخ الهی. این نیست معنا و حقیقت دوزخ و نار و آتش. ما جهنمی رو میشناسیم که همین الان موجوده، نه اینکه در آینده میخواد ایجاد بشه. در روایات در ذیل همین آیه داریم، زیل همین آیه که معصومین فرمودن کسی که قائل به موجود بودن بهش و دوزخ الان نباشد لیس منا، از ما خاندان نیست. بهش و دوزخ همین الان موجود است. کجا؟ با وجود هر کدام از ما، در شخصیت حقیقی ما، مجموعه اعمالی که عزیزان از بامداد تا شامگاه انسان‌ها انجام میدند، تولیدی آن و خروجی آن یا بهشت است یا دوزخ است، یا رحمت الهی است یا قهر خداوندی است. آنچه که انسان‌ها در دنیا انجام میدند چهره ماورایی آن، نه این جهانی آن، چهره ملکوتی آن و آن سویی اعمال آدمیان مصداق رحمت خداوندی است که میشه بهشت و نعمتایی که خداوند به زبانی توصیف میکند که ما درکش کنیم، یا میشه دوزخ و قهر و نار که به زبان و ادبیاتی میگوید که قابل فهم برای ما باشد. والا میدانیم حقیقت دوزخ و نار و آتش جهنم همان است که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، کسانی که به ظلم و تعدی مال یتیمان میخورند اینها جهنم تو وجودشونه، نار تو وجودشونه، آتش تو وجودشونه الان در همین دنیا. ای کاش بفهمند و بدانند. یعنی خوردن مال یتیم میشه چی؟ میشه تجسم اون جهنمی که به ما توصیف کردن. این است ربا، جهنم است، زنا جهنم است، ظلم به بندگان خدا جهنم است. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، بپریزید از آتشی که سوخت آن خود مردمند. چیه مردم؟ اعمال انسانها. جهنم چیزی نیست جز حقیقت اعمال ما. اگر بندی است، اگر زنجیری است، اگر دوزخی است، اگر ناری است، اینا چهره آن سویی اعمال ما انسان هاست. و نقطه مقابل بهشت با تمام زیبایی های اون نیست مگر مکارم و فضائل و اخلاق و ایمان و تقوای انسان ها که ملکوت و واقعیت اون بهشت است که در اون عالم پا به اون میگذاریم و ما تجزون الا ما کنتم تعملون و جزا داده نمیشید مگر آن چرا که عمل کردید خیر یا شر، یعنی جزا ما میشه عین اعمال ما. حالا این اعمال ما اگر خیر است جزا ما میشه رحمت الهی و بهشت، اگر اعمال ما شر است جزا ما میشه چی؟ میشه نار و قهر و دوزخ خداوندی. این نکته رو نباید غافل شد که بسیار نکته مهمی است. حالا با این معنا هاذهی جهنم التی، اینی که میبینید مجرمان در اون عالم با تمام شواهد ظاهری شناخته میشن، بعد اینها این گونه در اختیار خداوند قرار میگیرن تحت حاکمیت الهی فیؤخذوا بالنواصی والاقدام، هاذهی جهنم التی، این همون جهنمی است که وعده داده شد. مجرمانی که در دنیا تمام سر تا قدم در اختیار شیطان بودند و حاکمیت شیطان بر اینها بود، کتب علیه انه من تولاه فانه یذله، اینا تولی شیطان داشتن، تمام اختیار خودشون را سر تا قدم به شیطان داده بودند، هاذهی جهنم. اعمالی که اینها انجام دادند در دنیا امروز جهنم آنان را رقم میزند. این جهنم آنان است، التی یکذب بها المجرمون، همون چیزی است که مجرمان تکذیب آن می‌کردند و نمی‌پذیرفتند. حالا یتوفون بینها و بین حمیم آن، پناه به خدا می‌بریم. یتوفون، یتوفون از ماده طوف میاد، طوف در حقیقت به معنای حرکتی است که نقطه آغازین و اون نقطه انجام آن است، لازمش میشه حرکتی چی؟ تدویری یا بیزی، یعنی یا باید دایره‌ای باشد یا بیزی باشد. شما اطراف خانه خدا چه می‌کنید؟ از حجر تا حجر میشه یک شوت، یک طواف کامل کرده اید، بعد هفت شوت میچرخید مثلا، این میشه طواف. به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی، این میشه طوف. پس حرکتی که حالت تدویری و حالت رفت و برگشت این چنینی دارد که انسان باز بر میگرده به نقطه اول، این رو میگن طوف. دور چیزی گشتن طوف است، توجه فرمودید؟ این عجیبه این آیه. بگذارید که لطیفتر بگم مطلب رو. این که کسی به گونه ای باشد که نگذاریم طوف کنه بلکه گرد او طوف شود عزیزان، یعنی این که نگذاریم کسی جا به جا بشه از جای خودش برخیزد بلکه گرد او بچرخند. خداوند رحمت کند مادران قدیم، بالاخره مادر دورت بگردم، این دورت بگردم یعنی به تمام معنا خدمتت کنم، به تمام معنا پروانوار دورت بگردم مادر خدمتت کنم. این دور کسی گشتن، یطوف علیهم ولدان مخلدون، این بزرگواران در بهشت، این شخصیت های الهی به جایی رسیدن که اجازه نمیدن خدمتگزاران اینها که اینا تکان بخورن، دور اینها میچرخن و میگردن و خدمتشون میکنن. یطوف علیهم ولدان مخلدون، این نشانه تکریم و کرامت است، کمون که در دنیا هم همینطوره، در دنیا هم همینطوره. مثلا در مورد عالم داریم، در مقام تشریع علم و علما در روایت داریم که مثل العالم مثل الکعبه، مثال عالم مثل کعبه است، یزار و لا یزور، عالم بلند نمیشه به چرخه به دیدار مردم برود، مردم باید بیان بگردند، سوال دارن، ابهام دارن، شبهه دارن، علم میخوان، آگاهی میخوان، باید که بیان بالاخره دورش بگیرن، ازش بپرسن، سوال کنن، آمده شد کنن و استفاده کنن از مقام علمی او در روایت داریم. نزدیکتر و زیباترش که مناسبت با هم آیه شریفه داشته باشه در باب بهشت، بخاطر در باب ضیافت و میهمانی، ما از ویژگی هایی که در باب میهمانی داریم که در سوره مبارکه زاریات خدمت عزیزان مطرح کردم اینه که ما نباید میهمان رو جا به جا کنیم و حرکتش بدیم در پذیرایی. این ادب اسلامی نیست. حالا این که ما نمیتوانیم، امکاناتشو نداریم و قص علی هازا بماند، اما اونی که در ادب اسلامی ما وجود داره اینی که خواندیم در ماجرای حضرت ابراهیم بعد از اینکه قربانی رو انجام داد، قضا رو آماده کرد، بعد قربه الیهم، غذا رو نزد میهمانان آورد، میهمانان رو نبرد کنار سفره، حتی نه اینکه از اینجا نمیدونم از این منطقه به اون منطقه ببرد، از طبقه بالا به پایین بیاورد، از این اتاق به اون اتاق هم نه، حتی قربه الیهم، غذا رو پیششون آورد که اینها بنشینن اطراف اینها خدمت بشه، بعد هم به گونه ای باشد که الا تاکلون و دعوت کردن به خوردن و گرد اینها گشتن و کم و زیاد نباشه و غیر اینها آدابی است که ما در حرمت میهمانی و حسن ضیافتی که دیشب اشاره می‌کردم در نهج البلاغه داریم و این در متون و آداب اسلامی وجود دارد. پس خود این که انسان مطاف باشد، دورش بگردن و هواشو داشته باشن، نهایت تکریم و احترام. عکسش اینی که یک کسی دوان دوان این سو برود و برگردد، برود و برگردد، این دیگه نشان میده که رها شده است. یتوفونه، این دوزخیان و این مجرمان میدوند، توف میکنن، متحیرانه میرند و برمیگردن، میرند و برمیگردن. کجا؟ بین دو جا، بینها و بین حمیم آن، بین اون نار و دوزخی که از وجود خود اینها این جهنم رو ساخته است، بین اون نار و آتشی که این جهنم اینها رو رقم زده است. خب اینها گداخته میشن دیگه، بعض از آیات قرآن اونقدر تکان دهنده است که فقط باید پناه برد به خداوند سبحان. اینها یشف الوجوه، چنان تلفه و وجوه هم، گویا چنان گداخته می شوند که تمام این وجود و تمام این بدن سوخته می شود و مجدد بازسازی می شود. اینها با همون فضایی که جهنم دارد، با همون وجود و جسمی که در جهنم دارند، یا توفون بینها، اینها می چرخند بین این نار، بعد وقتی گداخته می شوند آتش بر اینها غالب میشه، به سوی میروند که سیرابی بگیرند و به نوعی آتششون رفع کنند. و بین حمیمن، حمیم مایه، اما چه مایه؟ آب رو گرم میکنید برای استحمام کردن، خود کلمه استحمام رو به کار میبرن، میشه حمام. آبی که گرم میکنیم اسمش حمامه در کلام عرب، منتها ما حمام به مکان آب میگیم، به جایی که آب گرم درش خودمون تنشویی میکنیم میگیم حمام، اما حمام در لغت عرب خود اون آب گرمه. حالا اگر ما این آب رو گرم نکردیم، خودش به شکل طبیعی گرم شد، اما گرمای اون قابل استفاده و قابل بهره برداری بود، از حمام میاد یه عنوان دیگه بهش داده میشه، میشه حمه. حمه یعنی چشمه های آب گرم معدنی، میشه سر عین اردبیل. چشمه های آب گرم مردنی رو میگن حمه. حالا اگر این آب حرارتش به حدی بود که غیر قابل تحمل بود، به امکان استفاده که نه، بلکه عین گداختگی و سوزندگی و از میان برندگی داشت، میشه حمیم. حمام و حمه و حمیم، ریشه لغت یکیست. اینها برای که سیراب بشن میدوند، بعد از این گداختن و سوختن به طرف حمیم، اما حمیمی است که آن آنیونه، اون یه افتاده تنوین اومده، از اشتد حرارته، وقتی یه چیزی، یه مایه‌ای به اوج حرارت میرسه میشه آنی. اما برخورد میکنن با یه حمیم گداخته یا افروخته‌ای که اینها میخوان یستقیسو به ما این، اما یغاسو، اینا یستقیسو هن، اما یغاسو به ما این کلمحل، اما مثل سر به گداخته است این مایه برای اونا، به هیچ درمانی و چاری برای اونها نمی کنه. لا یسمن و لا یغنی من جو. فرمود یتوفون بینها و بین حمیمان، اینها سرگردان و متحیر بین این آتش و این آب گداخته، مجموعه رفتارها و اعمالهایی که انجام دادن در دنیا و تحیری که در دنیا داشتن، امروز در این جهنم برخواسته از اعمال خودشون دارن میچشن و میبینن. فبأی آلاء ربکما تکذبان، به کدام نعمت الهی تکذیب کننده اید؟ این جن و انس، ادامه همون بحث پیشین است، اجرای عدالت الهی از برترین لذت هاست. گاهی در متون روایی داریم که اجرا حد خدا موجب نزول برکات و رحمات الهی میشه، در همین دنیا عرض میکنم، وقتی مجرمی مجازات میشه برکات الهی بر خلق جاری میشه، وقتی مجرمان مجازات نمیشن برکات محدود میشه، یعنی اجرای عدالت این خاصیت رو داره. خب حالا در اوجش دیگه در اون عالم خداوند به بالاترین حد اجرای عدالت شده است و این رحمت بزرگ الهی است بر انسان‌ها و نعمت بزرگ الهی بر انسان‌ها. میرسیم به یه آیه‌ای که من میتونم بگم در سوره مبارکه الرحمن جزو قرر آیاته، جزو زیباترین و برجسته‌ترین آیات این سوره شریفه است. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان. مانند همیشه در قرآن وقتی که کام انسان ها یه مقداری تلخ میشه، یه مقداری دشواری ها و سختی ها گفته میشه، یعرف المجرمون به سیماهم و بعد این یتوفون بینها و بین حمیمن آن، بارقه های رحمت و لطف الهی میاد و گونه ها رو نوازش میکند رحمت خداوند. فرمود ولی من خوف مقام ربه جنتان، اما برای اون کسی که خوف از مقام الهی دارد دو جنت وجود دارد، دو بهشت به او داده می شود نه یک بهشت. خب ولی من خوفه، خوف رو اجالتا الان چه معنا می کنیم؟ ترس. برای اون کسی که ترس دارد از مقام ربهی، مقام به معنای منزلت و جایگاه، منزلت و جایگاه، اسم عرض به خدمتون مکان اگر باشد از ماده قیام میشه مقام، یعنی منزلت و جایگاه. منزل و منزلت، خب بدهیست در مورد خداوند منزلت دیگه، نه منزل یعنی جایگاه. کسی که نسبت به جایگاه الهی خوف دارد و ترس دارد دو بهشت و دو جنت از آن اوست. نیاز به توضیح داره و تبیین آیه شریف. اما استحضار دارید که اساساً به طور کلی آیا ترس یه مقوله مذمومیست یا ممدوح، پسندیده یا ناپسند؟ سوال اول، بستگی دارد که ریشه ترس چه باشد. ترسی که برخواسته از وهم و خرافه و جهل است ناپسند و ناروا و نتایج اون هم نامبارک است. ترسی که از نادانی و جهالت برمیخیزد، هیچ منطقی پشت اون نیست، بل میشه همون ترس های کودکانه اتاق تاریک و یک سر دو زانو و لولو خورخورو، میشه همین ها، میشه این ترس ها دیگه، اینا ترس های کودکانه یا میانه است و هیچ معنایی برای اون نیست. ترس جاهلانه، یعنی ترسی که سرمنشه اون جهل انسان هاست، خرافات است، توهمات و اوهامات است. اینا بسیار مضر و زندگی انسان ها رو به هم میریزد عزیزان و روان آدمی رو پریشان میکند، این ترس های این چنینی. اما ترس اگر برخاستگاه اون علم و آگاهی باشد، زائیده دانش انسان باشد، بسیار مبارک است. یه پزشک حاذقی که این درد رو میدونه و میدونه این کانسر چه میکند با وجود انسان، الان که داره نگاه میکند و این نتایج رو داره میبینه و میفهمه این گذشته دیگه، این مرحله 4 مرحله 5 این به چه مرحله استیجی رسیده و این حالات رو میبینه، به قول دوستان تا کجا متاستاز داده، میدونه اینها رو که نگاه میکنه یه ترسی میگیرد وجودش رو برای این بیمار و دلنگرانش میشه. اگه عزیزش باشه، همه عزیزند برای پزشکان، فرقی نمیکنه، وقتی میبیند این رو، این حال رو، چه دلنگرانی براش دست میده و تمام تلاشش رو صرف میکنه که بتونه هر کاری میتونه برای این بیمارش انجام بده. این ترس بدیست یا خوبیست؟ این ترس برخواسته از علم بسیار عالی. اصلا یه پزشک میدونه که این دارو چه ویژگی هایی دارد و میزان مصرفش، به قول دوستان دوز مصرف این دارو چیه. تا که میبینه عوارض رو در این بیمارش سوال میکنه، میگین چطور دارو تو مصرف کردی؟ آیا طبق نسخه مصرف کردی یا نه؟ بعد متوجه میشه نه، این به هم ریختگی داشته است، این گونه این گونه، بعد چقدر نگران میشه از اون سایت افکتی که ممکنه داشته باشه و عوارضی که این دارو داره. این ترس، ترس بسیار مبارکی. آقا این خلبان نشسته در کابین چک میکنه پرواز رو، هواپیما رو چک میکنه برای پرواز، میبینه یه مشکل و یه نقص فنی جدی است، ترسی وجودش رو میگیره، میگه ابدا من پرواز نمیکنم تا زمانی که این امنیت لازم نداشته باشه. من جان 200 مسافر، 250 تا مسافر رو که نمیدم دست شما، اینو اصلاح کنید، دقیق کنترل بشه، بعد پرواز میکنیم. این میگه من میترسم پرواز کنم با این هواپیما. این ترس بسیار مبارکی است. پس بنابر این ترس بستگی داره که ریشه اون و انگیزه اون عزیزان چه باشد و کاملا تفکیک شده از پیامدها و آثار اون هم ایزن این چنین است. حالا در قرآن اون ترسی که سرمنشأ اون آگاهی انسان است و نتیجه اون بسیار مبارک است چه نام دارد؟ یعنی بنا شده از کلمه خوف عام باشه، یه معنای خاص ترس از جنس ترس آلمانه رو خداوند یه اسم ویژه هم تو قرآن میده که روشن باشه برای ما وقتی که میخواد خاص‌تر مطرح کند. نامون خشیت است. انما یخشى الله من عباده العلماء، انما یخشى الله من عباده العلماء. نسبت به خداوند چه کسانی خشیت دارند؟ عالمان. مشخص میشه که اون ترسی که ریشه اون علم است که بسیار مبارک است که الان عرض میکنم میشه چی؟ میشه خشیت. پس بنابراین اینجا فرمود ولمن خاف، این خوفی که خداوند مطرح میکند با توجه به پیامدهای مبارک و نتایج اون و جنتان مشخص میشه کدام خوف است؟ اون خشیت است، یعنی اون ترس عالمانه از خداوند است که چنین جایگاهی رو داره. حالا این ترس از خداوند عزیزان گاه بالاخره وقتی که بررسی میکنیم به قول آقایان ذو مراتبه، یعنی یه درجاتی داره، یه مراتبی داره که برای انسانها هم مراتب ایجاد میکند. گاه خوف از خداوند بد نیست این رو با همون روایات متعددی که در صحیفه هم اشاره کردم در مورد تقسیم سگانه عبادت ابتداعا یه مرور بکنیم. اونجا فرمود که بندگان خداوند به سه انگیزه خدا رو عبادت میکنن، همه اینها کارشون درست است، همه بندگان خوب خدا هستند، اما سطح عبودیتشون و بندگیشون متفاوت است. گروهی از بندگان خدا خدا رو عبادت میکنن به خاطر ترس از عقوبت الهی، به خاطر ترس از یتوفون بینها و بین حمیمن آن، وقتی میشنون آیات الهی را، یسب من فوق رؤوسهم الحمیم، یسحر بهی ما فی بطونهم و الجلود، لهم مقام من حدید، وقتی گرزه های آهنین دوزخ رو میشنون که ظلم های دنیای انسان هاست، وقتی خضوع فقلو بگیرید اینو زنجیر کنید 70 زر، اینها رو میشنوند و باور دارن و یقین دارن به وعده های الهی به حقانیت دوزخ، اینها چی میشه وجودشون؟ دست و پا رو جمع میکنن، مراقبند و میترسند. و هازا ما لا تقوم له السماوات و الارض فکیف بی یا سیدی فانا عبدک الضعیف و الذلیل. خدایا، امیرالمومنین در کمیل میفهمد خدایا این آسمان و زمین تحمل این عقوبت تو رو ندارن، بعد من ضعیف نالان چگونه میتونم این دوزخ تو رو تحمل کنم؟ خب وقتی انسان ها به حقیقت این آیات میرسن، گاهی بعضی از این آیات که نازل میشد عزیزان داریم که رسول خدا 3 شبانه روز گریستند، لها 7 ابواب، جهنم 7 ورودی دارد، هر فرودی اون بخشی میروند. این آیات که نازل شد 3 شبانه روز پیامبر گریست. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها جرأت کردن اومدن گفتن بابا چی شده فلان اینها؟ گفتن دخترم این آیات نازل شده است، این روایت هست که صدیقه طاهره 3 شبانه روز با کسی صحبت نکرد و ناله می کردند در این نکته. خب وقتی انسان برسد به این که بداند این حقایق آینده و دوزخ رو، قطعا چی میشه؟ این پیشگیرانه میشه دیگه، دست انسان کوتاه میشه از معصیت الهی. و باز در روایت داریم همین رو، یعنی این همین مطلبی که عرض میکنم خیلی زیباست، من عرضت در مورد از نبی مکرم است، من عرضت له فاحشتون او شهوتون، اگر برای انسان عرضه بشه یه فاحشه و شهوتی، یه زمینه گناهالود این چنینی، فجتنبها من مخافت الله، بعد این اجتناب میکند به خاطر خوف الهی از عذاب الهی، حرم الله علیه النار، بدیهیست خداوند دوزخ رو بر او حرام میکند، و آمنه من الفزع الاکبر، و این رو حفظ میکند از اون فزع و ترسهای بزرگ اون روز، و انجز له ما وعده فی کتابه، و وعده میده به او آنی که در کتابش هست، فی قولهی ولمن خاف مقام ربهی جنتان. همین آیه شریفه رو پیامبر میخونن. یا امیرالمومنین در خطبه فرمودن که ایها الناس من خاف ربه کف ظلمه، اگر کسی بترسد از خدا ظلمش رو از مردم برمی‌داره، اگر کسی از عقوبت الهی بترسد، از کیفر الهی بترسد، ظلمش رو برمی‌دارد. ببینید همونطور که در روایت اشاره کردم، گروهی خدا رو عبادت میکنن به خاطر ترس از نار، امام فرمودند، فرمودن این تلک عبادت عبیده، این عبادت عبید است، کسانی که حالا با این نگاه خدا رو نگاه میکنن. بسیار عالی است این، این یه سطح خوف از خداست، در روایات هم داره. اگر واقعا کسی به یه یقینی به عالم قیامت و عذاب الهی میرسد و به دلیل داوری خداوند و عذاب الهی دست میکشد، میترسد، خوف از عذاب خداوند داره، خودشو کنترل میکنه، این به یه مرتبه رسیده. حالا مثل این که این مرتبه سطوح فراتر داره عزیزان، یعنی گاه انسان خوف الهی دارد اما نه خوف رب، نه خوف عذاب رب، بلکه خوف مقام رب داره. چطور میشه؟ خب خود این خوف باز دو سطح داره، من این دو سطح چطور توضیح بدم عرضم رو تمام کنم خدمت دوست. گاه کار به جایی میکشد که آدمی میآید و انسان موحد نگاه میکند نسبت خودش رو در پیشگاه خداوند عزیزان، یعنی داشته های خودش رو میبیند و جایگاه خودش رو در دنیا در پیشگاه حضرت پروردگار میبیند و به تعبیر روان و ساده تر خودمون فکر میکنه به چی تکیه داره در دنیا، چی نجات دهنده اوست در دنیا. یه بررسی میکند، میگد که خب این بازوی ستبر و قدرت منه که من به این قدرت میبالم و این میتونه نجات بخش من باشه و من رو بالاخره به یک کامی برساند در پیشگاه خداوند در این دنیا فلان. خب بعد تأمل میکنه میبینه این قدرت دوامی ندارد. همین ماه قبل بود کسی که سلطان عزله میگفتند، خب از برجسته ترین کسانی که در زیبای اندام و بالاخره این ورزش در سطح دنیا مقامات برتر جهانی رو داشت، خب در سن 30 سالگی بدن نحیف شد و بعد هم تمام. خدای رحمت کند همه بالاخره در گذشتگان این ایام رو، همه عزیزان و منالمان، فقیهان، شهیدان، استادان، امام شهیدان و همه در گذشتگان جمع حاضر رو، همه این عزیزان رو خداوند رحمت کند انشاءالله. تموم شد، کم ندیدیم کسانی که در اوج قدرت و اقتدار جسمی رسیدند. اونهایی که قدرت‌های سیاسی دارن، ممکنه انسان به قدرت و جاه و منزلت سیاسی خودش فکر کند که من این داشته منه، این توانایی من، این اقتدار و این اشاره، با یک ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به ابر و باد فرمان میدهیم تو ذهن انسان بیاد، ممکنه اینطور باشه. خب میبینیم بالاخره دوران این قدرت‌ها با یه تحول، با یه نبردی، با یه جنگی، با یه هجومی، با یه چقدر بالاخره این صاحبان قدرت در زیرزمینه‌ها پنهان میشن که مبادا طوریشون بشه و میبینیم دیگه بالاخره اون روز تاریخی عجیبی که دیکتاتور لیبی ناله میکرد، با تمنا و خواهش میگفت وقتی میخواستن لحظه آخر بزننش، اون ویدئوش شاید بعضی از دوستان، میگفت قتل العرب علی العرب حرامون، من عربم تو عربی منو نکش، حرام منو بکش. یعنی همونجا هم به عصبیت عربیت پناه آورده بود. بالاخره این قدرت ها هم میبینه انسان با خودش بررسی میکنه، میبینه که هیچ پایانی ندارد و هیچ نجات بخش نیست و دوام و بقایی در آن وجود ندارد. ممکنه انسان بره ثروتش رو نگاه کنه، بالاخره اینو میشنویم در دیرم میگن همه چی رو ما با پول درست میکنیم. خب انسان میره ثروتش رو نگاه میکنه، بررسی میکنه، دیگه انسان خوش فکر موحد میبینه که این ثروت هم آریه ای بیش نیست، چه ملکش چه ملکش هر دو آریه است. یه وقتی یه کسی یه کاری کرده بود و بعد عرض به خدمتون از ترس حاکمیت شاه عباس صفوی فرار کرد، رفت نجف، پناه برد به مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی نامه نوشتن به شاه عباس، نوشتن بانی ملک آریت عباس بداند که این شخص مثلا ظالم بوده اما الان واقعا بازگشته پشیمانه و مظلومه، الان میشه مشمول لطف قرار بگیرد. این نامه هست در تاریخ، بانی ملک آریت عباس بداند. خب دیگه این ملک و ملکش همه آریت است. انسان وقتی نگاه میکنه این ثروت ها، اموال ما، بالاخره گفت بنویسید بالای این کاخ که اگر از آن ما بود که به ما نمیرسید، یعنی از آن دیگران بود که به ما منتقل شد، باز از مان ما هم به دیگران منتقل خواهد شد. دیگه میدونیم که تلک الایام نداولها بین الناس. و دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست. خب اینم ثروتی که میدونیم دوام و بقایی در اون نیست و با یه حادثه با یه سانه سوخت رفت، تمام شد، از بین رفت. علممون رو هم در نهایت بگیم بهش تکیه کنیم، به علممون منجی ما باشد و تکیهگاه ما باشد. علممون رو هم که نگاه میکنیم اولا میبینیم و ما اوتیت و من العلم الا قلیلا. چی داره بشر از علم؟ این بشری که الان عربده و کوس علم داره میزنه در این دوران ما، میگه لبه‌های دانش دارم حرکت میکنم، چقدر از علم ما میفهمیم با همه دانش بشری؟ قلیلا. آیا نسبت مجهولات ما در این آفرینش به معلوماتمون چقدره؟ نقطه‌ای هست در قبال کهکشان؟ با همه ادعاش بشر واقعا نادانیم ما در این جهان آفرینش. خب حالا علم اومد، بعدم میدانیم لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، به جایی میرسد به تعبیر قرآن که بعد از آگاهی انسان به جایی میرسد که هر کار میکنه به این آگاهیش دسترسی نداره. بابا این حدیث رو، این شعر رو، این مطلب رو بارها خونده، صدها بار خونده، حالا میخواد بخونه مثل دوم نمیاد. هی میگه عرض به خدمتون، عرض به خدمت جناب عالی، خدمتون عرض میکردم. شاخ به شاخ میکنه میپره تا یادش بیاد. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. علممون هم عزیزان پایدار نیست و دوامی ندارد. وقتی انسان این نگاه رو به خودش میکنه، بعد برمیگردد در پیشگاه حضرت پروردگار، علم الهی را، قدرت الهی را، قناع الهی را، جمال الهی را، ثروت الهی را، ملک خداوندی را، همه اینها رو میبینه. یک مرتبه شرم سارانه سرش رو پایین میافکند و خازانه میگوید که پروردگار، و انا عبدک الضعیف و الذلیل، من بنده ضعیف و ذلیل تو هستم که لا یمکن الفرار من حکومته، هیچ فراری از حاکمیت تو نیست، سر بر خاک می‌گذارد و می‌ساید و تسلیم مقام شامخ احدیت و صفات الهی میشه. یعنی در مقایسه صفات خودش با صفات خداوند دیگه فرو می‌ریزه انسان. وقتی اون مقام خداوند و منزلت الهی رو در صفاتش می‌بینه نسبت به این صفات ناچیز خودش، این میشه خوف از مقام الهی. عزیزان یه پله بالاتر از این وجود داره، یکی خوف از عذاب الهی بود. این خوف از مقام الهی است، منتها نقطه آغازین اون نگرش به صفات خیشتن و مخلوقه. اما گاه انسان به یه مراتبی از شناخت و معرفت و اوج میرسد که اصلا وجودی برای خودش متصور نیست، برای این ممکن الوجود، خودش رو یه وهم میداند، یه توهم میداند، خودش رو اصالتی برای خودش قائل نیست، یه عرض ناپایداری میداند، به هیچ وجه نگاهی نمیتونه بکنه به علم، قدرت، جمال، ثروت خودش. مستقیما از ابتدا نگاه او به اسماء و صفات الهی است. از ابتدا وقتی که مینگرد چیزی نمیبیند جز هو. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و ما امیر المؤمنین. به هر جا بنگرم دریا تو بینم، یعنی نگاه میکند میبیند قیومیت خداوند، الله لا اله الا هو الحی القیوم. هر پدیده‌ای رو که میبیند، میبیند که پا بر جایی اون پدیده چگونه با قیومیت الهی است. مهیمن بودن خدا رو دیگه گذشت زمانی نیست من توضیح بدم، هیمنه الهی رو میبیند، بعد احساس میکند ما عدم ها ایما هستی ها و نما، تو وجود مطلق و هستی ما. رعفت الهی رو میبیند، رحمت الهی را، سلام را، مؤمن را، کبریایی الهی را، جبروت الهی را، جباریت خداوند را. یک یک این صفات رو میفهمه، فهم میکنه، اوج میگیره، بالا میاد، یک مرتبه به جایی میرسد این انسان که چاره جز بر خاک افتادن ندارد و میگوید الهی کفا بی ازن نکون لک عبدا و کفا بی فخرن انتکون لی رب. خدایا بالاترین افتخار من اینه که عبد تو باشم و بالاترین عزت من این است که تو مولای منی و تو پروردگار منی. یعنی آغازین نقطه او پایانی اوست. اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفیض الامر الی. از خداوند آغاز می کند، به خدا به پایان می رساند. این یه خوف از مقام الهی است. این انسان به یه خوفی می رسد با این معرفت به صفات الهی که تمام وجودش محو است. و دیگه بیا و هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. سه مرتبه خوف داریم. اون اوج بالاش عزیزان، دیگه اون قله نهایی مرتبه بعد و اون مرتبه پایین. حالا آیه نشان میده که اون به مراتب بالا داره میگه خداوند سبحان این رو، یعنی حداقل به مرتبه دو و سه. ولی من خوف مقام ربهی جنتان، ولو این که اون خوف از عذاب الهی هم جزو خوف از مقام هست اشاره کردم، اما دیگه اوجش ولی من خوف مقام ربهی جنتان. اگر کسی رسید به این جایگاه که این شناخت و خشیت رو به خداوند و این خوف و ترس رو آگاهی رو پیدا کرد، که از دل این آگاهی دیگه سر به زیر آمد، دست جمع شد، وجود کاملا تسلیم و خاکسار حضرت او شد، برای چنین انسانی جنتان و دو بهشت است. خب حالا این دو بهشت یعنی چه؟ چطور میشه؟ مفسرین میگن یکی جنت النعیم یکی جنت الرضوان. نه، سادش کنیم مطلب رو. این انسان دو چیز دارد عزیزان. یک، اون خوف آگاهانه و خشیته، یعنی یه معرفتی کسب کرده، تلاش کرده، زحمت کشیده به این معرفت رسیده، به سادگی نبوده، خون دلها خورده ایم، این بالاخره کاری کرده است که به این معرفت رسیده است، به این جایگاه رسیده است. یه علم و آگاهی دارد. دو، به دنبال این آگاهی، فقط آگاهی صرف که نبوده، چیکار کرده؟ عمل کرده در راستای علمش، مو به مو، قدم به قدم. لذا خداوند دو چیز به او میدهد، یکی جنت العلم میده، یکی جنت العمل. یه بهش در قبال معرفتشه، یه بهش در قبال عملشه، یکی به لحاظ علم، دیگری به لحاظ عمل. دو بهش به او داده میشود، متفاوت از دیگر انسان‌ها جنتان. فبأی آلاء ربکما تکذبان. حالا از آیه بعد خداوند شروع می‌کنه این دو بهشت رو توصیف کردن که چیه. وقتی خداوند به بندگان شایسته خودش عنایت می‌کنه، چه عنایتی است؟ دیگه شنیدنی است. و همون که همیشه عرض می‌کنیم خدمت دوستان، حداقلش اینه که بگیم وصف العیشه نصف العیش، بلکه توصیف کنیم ببینیم خدا چه می کند با بندگانی که با او این چنین می کنند. انشاءالله نوبت های آینده باید خدمت عزیزان ادامه آیات بینات سوره مبارکه رو بازگو کنیم. پروردگار رو توفیق خشیت و خوف از مقام آگاهانه خودت رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگار رو دلهای ما رو با اسماء و صفات خودت بیش از بیش آشنا بگردان، و لذت معرفت ناب به توحیدی رو در شرنگ جان ما بریز. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.